أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره مبارکه رعد که قبلا بحث شد دیگه بازگونه میشه، از سوره مبارکه ابراهیم شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وغير للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. سورة مبارکه ابراهیم که 52 آیه دارد مکی است، به شهادت عناصر محوری این سوره. در مکی یا مدنی بودن این سوره قبلا ملاحظه فرمودید، اگر محور اصلی سوره مسائل اعتقادی و خطوط کلی تهذیب نفس مانندان باشد این مکی است. اگر گذشته از اینها مسائل جزئی، مسائل جنگ و صلح، مسائل نماز و روزه، مسائل حج، مسائل زکات، مسائل صوم و فروعات جزئی رو در بر داشته باشد، معلوم شد مدنی است. چون جریان حج و جنگ و صلح و همسال زاره تو مکه نبود، تو مدینه بود. در این سوره از فروع جزئی و فقهی سخنی نیست، فقط رو مسائل اعتقادی توحید و وحی و نبوت و قرآن و امثال اینها بحث ببینیم. لذا عناصر محوری این سوره مبارکه ابراهیم نشان مکی بودن اوست. آغاز این سوره حرف مقطعه که بحث مبسوط حروف مقطعه در همون اون اول سوره مبارکه بقره بازگو شد که این چندین بحث گفته شد و احتمالاتی در باره حروف مقطعه بود. این حروف مقطعه بعضیشون جزء آیه‌اند و به تنهای آیه نیستند، نظیر همین سوره مبارکه ابراهیم که الف لام را جزء آیه است. بعضی آیه مستقلند، نظیر طه یا الف لام میم را، الف لام میم صاد یا صاد به مانند. بعض یا دو تا آیه مثل حامیم این سینقاف که این حروف مقطعه حامیم این سینقاف جمعا دو آیه است نه یک آیه. پس حروف مقطعه یا جز آیه است، آیه مستقل نیست، یا به تنها یک آیه است یا دو آیه را تشکیل میده. کتاب انزلناه الیک یعنی هازا کتاب، قرآن کتابی است که ما او را فرستادیم. تو تدوین نکردی، دیگری هم تدوین نکرده، فقط ما فرستادیم. به تو وحیابی کتاب انزلناه الیک، پس دیگری نگرفت، فقط تو گیرنده وحی، دیگری تنظیم نکرد، فقط ما تنظیم کننده وحی. کسی این کتاب را تدوین نکرده است. کتاب انزلناه الیک و مخاطبان ما کیان، اون را در این آیه مشخص کرد. فرمود این کتاب برای آن است که تو مردم را نورانی کنی. به تو خرج الناسه من الظلمات الى النور، اونا را از ظلمت ها بیرون بیاری به نور که بشن نورانی. البته این کار باید به اذن پروردگار باشه. راهش هم همون صراط مستقیم از صراط عزیزه که مذهبی همین است که بازگو میکنن. پس این کتاب برای نورانی شدن فرد و جامعه نازل شده است و تو هم نیلی و منوری به اذن خدا تو دلها را نورانی میکنی. مخاطبان این آیه هم جمعی مردم هم. گرچه بهرمندان این آیه گروه خاصی هم هدن للمتقین است، موعظتن للمؤمنین است و مانند آن، ولی این کتاب پیامش جهانی و همگانی و همیشگی است. پس مخاطب آیه جمیع مردم است. در صدر و ساقه این سوره مبارک ابراهیم عمومیت قلم رو به رسالت مدرست. در اول این سوره سخن از لطفر جنناس آمده، در پایان این سوره آزام براغن لناس آمده. معلوم میشه مخاطب این سوره قرآن جمیع مردم هست، نه گروه خاص. البته اونها که استفاده میکنن قشر مخصوصی هست و در للمتقین است و مانند هم. برای استفاده عمومیت پیام قرآن هم این گونه از آیات دلیل است، هم آیاتی از قبیل ذکران البشر ما ارسلناک الا کافتا للناس، تبارک الذی نزل الفرقان نذیرا للعالمین، این گونه از آیات وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین است، برای همه مردم آمده است، و این قرآن ذکرا برای بشریت است، نظیرن للعالمین است. این چند طایفه آیات نشان گسترش رسالت اون حضرت در ظرف زمان و مکان، یعنی همگانی است، یک همیشگی است الی یوم القیامه، این دو. بعد نازل شده است برای اینکه خود پیامبر صلی الله علیه و سلم استفاده کند، یا پیامبر و اهل بیت استفاده کنند، یا نه همه مردم. فرمود برای همه مردم، و این کار هم یک کار اساسی است، میخواد جامعه را نورانی کنی، و جامعه هم که نظیر فضای زمان و زمین نیست، کسی با سیم کشی و برق و کابل برق به شهری را نورانی کند که کار عادی باشه، کار فیزیکی باشه، یه کار متافیزیکی است. دلها رو میخواد نور بدی، مگر دلها کسی بخواد نور بده بدون اذن خدا ممکنه؟ گرچه هیچ کاری در جهان بدون اذن خدا ممکن نیست، او قادر علی اطلاق است، او غنی محض است، به دیگران فقیر رقیقن. اگر دیگران فقیر رقیقن چگونه کاری از اونها ساخته است؟ ولی اگر بخواهند دلهای مردم را نورانی کنند، خود افراد بر دل خودشون مسلط نیستند، چرا صد دیگری؟ اگر این کار آسانی، خب جان انسان هم که امر ملکوتی است، بخواهند در ملکوت انسان اثر بکند، اون فضا را روشن بکند، این بدون اذن خدا ممکن نیست. خب پس مخاطر اصلی این قرآن جمیع مردم هم و عملاً هم همینطور شد، برای اینکه هم عرب شهری و هم اعراب روستایی و هم سلمان فارسی و هم صهیب رومی، هم بلال حبشی، همه اسلام آوردن. معلوم می‌شود که دعوت گسترده است و مخصوص عرب یا حجازی و مانند آن نیست. دعوت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم به سمت امپراتوری ایران و روم هم که مشهود است، نامه نوشته اسلام بیاورید، اهل کتاب را هم که دعوت کرده، یهودی ها مسلمان شدن، مسیحی ها مسلمان شدن، و عده‌ای هم البته اسلام قبول نکردن. پس عملا اسلام جهانی بود، اختصاص به قشر خاص نداشت. زبان قرآن عربی باشد، زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم عربی باشد، معناش این نیست که منطقی رسالتم عرب نشین است یا عربی زبان است. اون نظیرن بشر از افراد بشر است، گرچه نقطه آغازینش بالاخره منطقه عرب نشین. عملا همینطور بود. پس اول و آخر این سوره، آخر این سوره نشانه جهانی بودن این قرآن است که به تخرج الناس من الظلمات الى النور در اولین آیه، در آخرین آیه هم این است که هذا بلاغ للناس و لینذروا به. مطلع بعدی آن است که قرآن کریم برای این نازل شده است که مردم قیام به قسط بکنند، که این که همه انبیا کتابهاشون و رسالت‌هاشون لیقوم الناس بالقسط بود که در سوره مبارکه حدید آمده است که اصلا رسول الله بینات و انزل نامه امان کتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط، مردم عادل بشن، مردم عادل بشن. یه هدف میانی است، آدم خوب شدن این بین راه است نه آخر راه. آدم خوب است، اهل بهشت است، متقی است، عادل است، فاضل است، کامل است، همین. اما حالا مشاهدات غیبی داشته باشد، ملکوت را ببیند، نظیر حارثه بن زید بگوید الان که اینجا نشستم گویا بهشت میبینم، گویا جهنم میبینم، این مقدور همه نیست. و هدف نهایی قرآن اینه، نه آدم خوب شدن. آدم خوب شدن هدف میانیه. انسان اون برد را دارد که به حارست ابن ما، این نه امام بود نه امامزاده، نه پیغمبر بود نه پیغمبرزاده، که عهد معناس بود و حرف رسول خدا صلی الله علیه و آله کرد، مواظب بود که راه کسی را نبنده، بیراه هم نبه، که در همین عباری سوری مبارکه ابراهیم بهش اشاره شده به اونجا رسیده. هدف این نیست آدم بره بهشت، هدف این است که آدم اینجا نشسته بهش رو ببینه. اگر به جای رسید آدم خوبی شد بعد از مرد بهش را، این توراه هست نه پایان را. اگر به جای رسید که بهش به اشتیاق اوست، همونطور که در باره دی از اصحاب آمده که این جنت تشتاق الى اربع یا قضا و قضا، بهش مشتاق اوست و بهش را اون میسازد و او به جنت و لقا دعوت می شود، به جناتون تجدیم تحت در انهار مالوس لهم جناتون، نه اینا رو تو بهشت می برن. این هدف نهایی است. بنابراین اگر گفته می شود که علم نور است، عدل نور است، تقوا نور است، اینا نور هستن واقعا، اما نور ضعیف. قرآن برای این نور ضعیف نیامده، برای اون نور قوی آمده. این که دارد اتقو فراست المؤمن فینده و ینظرو به نور الله، همینه. گاهی هر کاری میخوام بکنن یک کسی رو منصرف بکنه از یه عملی نمیشه. این میگه من برام روشن است که این مطلب خلاف است، چرا من اصرار میکنیم؟ این همون ینظرو به نور الله هست، اون هدف نهایی است. و اگر کسی این راه را درست کرد، اون اهداف میانی را پیمود و توقف نکرد، یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی شاملش می شود، میگوید تو که به مقام نفس مطمئنه رسیدی یک، به مقام راضیتن رسیدی دو، به مقام مرضیتن رسیدی سه، این شرایط سگانه را داری، مجازی بیایی بیا، یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتا مرضیتا، کجا بیا فصلی فی عبادی رسول جنت. این اختصاصی به بعد مرگ نداره، این اختصاصی به حالت انتظار نداره. الان مردان الهی مشمول اینه، امکنه نیست که آدم باید بمیره تا اون صحره رو ببینه، نه، نمارده با مرگ ارادی میمیره، نه با مرگ طبیعی، با اون نشه نصیبش میشه. بنابراین هدف اصلی قرآن نورانی کردن جامعه است. همونطوری که هدف میانی را ادعی ندارن به ادعی دارن، هدف برین و پایانی را هم به شرح دیدن ادعی دارن ادعی ندارن. این کتاب لتخرج الناس من الظلمات الى النور است، این کتاب لیقوم الناس بالقسط است. اما الناس الا قسمینه، بعضی یقوم و به ظلم، بعضی یقوم و بالقسط. اون که یقوم و بالقسط میشه تذکرتن للمؤمنین هدن للمتقین و مانندون. حالا اونا که قائم به قسط شدن، قائمان به قسط الا صدفینه، من هم ینظرو به نور الله، من هم من لا ینظرو. بعضی هستن که نظیر حارثه بن زید، میگن الان که اینجا نشستیم گویا بهشت میبینیم، ادلین هم میگن بعد از مرد ما میبینیم. هدف نهایی قرآن نورانی کردن جامعه است، اونم نور قوی نه نور ضعیف. لتوقی، خب این یقینا مخرج میخواهد. کسی که خودش نور باشد و نور افکن باشد و بر دلها مسلط باشد و جان جانان باشد با خبر است، نمیتوانی همچه کار انجام بده. پس این کتاب را با نازل کردیم به تخر جنناسه من البرمات این نور. خب این کار به ضربه هست دیدیم، تو بخواهی در مردم اثر بکنی به دست خودت این چیزی نیست. این به اذن ربهم میتواند شاهد جمع دو طایفه از آیات باشه. بعضی از آیات دارد که تو مردم را هدایت نمی کنی، این نکه لا تهدید من احباب، آیه 56 سوره مبارکه قصص نیست، این نکه لا تهدید من احباب ده ولیکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم المهتدین. تو هدایت نمی کنی لیکن خدا هدایت می کنی. در سوره مبارکه شورا آیه 52 این است که تو مردم هدایت میکنی و این نکل تهدی الى صراط مستقیم. خب جمع بین نفی و اثبات که در سوره قصص فرمود لا تهدی و نهبته، در سوره شورا فرمود این نکل تهدی الى صراط مستقیم، گاهی به تشریع و تکوین است، گاهی به مستقل بودن و به اذن بودن است. اونجا که فرمود لا تهدی من احببت، یعنی ایصال مطلوب به عهده تو نیست، تکمیلاً بخواهی کسی را و مقصد برسانی به عهده تو نیست. اونجا که فرمود تهدی الى صراط المستقیم یعنی تشریعا مردم را تبلیغ بکنی، هدایت بکنی، تعلیم بکنی، بازگو بکنی، راهنمایی بکنی، اما ایصال مطلوب به عهده تو نیست. این یک جمع. جمع دیگر است که نه، در سوره قصص آیه 56 فرمود تو ایثار مطلوب نمی کنی، در سوره شورا آیه 52 فرمود تو ایثار مطلوب می کنی. خب جمع بین این دو طایفه از آیات این است که اونجا که فرمود ایثار مطلوب نمی کنی یعنی مستقلن من نفسک، اونجا که فرمود ایثار مطلوب میکنی یعنی به اذن الله. پس این دو طایفه از آیات یا به تشریع و تکوین جمع میشود یا به استقلال و معزون بودن جمع میشود. علیه ها تو به اذن خدا این کار انجام میدی. از اینجا معلوم میشود که اون جمله نورانی آیت الکرسی که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این راه شمیل است. البته ممکن است بلاواسطه این کار را بکند، مثل که خود پیامبر را بلاواسطه نورانی کرده است و وجده که زالن فهدا، حالا اونجا دفع است نرفت، ولی بالاخره درباره خود پیامبر صلی الله علیه و سلم ذات اقدس اله این کار را کرده است، او را نورانی کرده. درباره دیگران مع الواسطه به وساطت وحی و وساطت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جامعه را روشن میکنند که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. پس اگر رسول خدا مخرج شد این بشه به اذن خدا لتخرج الناس من الظلمات الی النور به اذن خدا. آیات قرآن هم در بیان هدف میانی و هدف نهایی این هم دو طایفه است. بعضی از آیات که قسمت مهم آیات تشکیل میدهد اینا هدف میانی را ذکر میکنند، لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون، لعلکم تشکرون، لعلکم تذکرون، لیقوم الناس بالقسط و مانند آن. برخی آیات که اونها تقریبا کمتر از این قسمتن اون هدف نهایی را ذکر میکند که جامعه را باید با قرآن روشن کرد و نورانی کرد. در سوره مبارکه مائده آیه 16 این است که یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلامه و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه. خب آیاتی که میگوید قرآن و اسلام برای نورانی شدن جامعه آمده است، این زیاد نیست، برای اینکه اون بهره اوحدی انسان هاست که نورانی میشن. کسانی که در درونشون روشن است، نورانیت است و هر کاری میخوان بکنن اینا را فرید بدن نمیشود، اینا یافتن یه چیزی رو که با او دارن زندگی میکنن، اینا کمن. بعضی ها سهم دارن، بعضی نسیان دارن، بعضی عذرخواهی میکنن، با عدل و تقوای اونها موافات ندارد. اما این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اون نصیب همه نیست. من یتق الله یجعل له مخرجا، اون نصیب همه نیست که اشتباه نکنن، مسئول بمونن، سهو و نسیان نداشته باشن، این نصیب اوهدی است. لذا آیاتی که مربوط به این گروه هست زیاد نیست. یهدی دستور مائده آیه 16 بود، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلامه و یخرجهم من الظلمات الى النور. چنگ دستور مبارکه حدید هم مشابه این از باب اینکه هدف والا و نهایی نورانی کردن جامعه است، آیه 9 سوره مبارکه حدید هم دلیل است. سوره حدید آیه 9 این است: و الذی ینزل علی ربه آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور. پس اگر کسی بگوید نور یعنی عدل و تقوا، این معنای برین و بالای قرآن را تنزل داد. خودش رو باید بالا ببرد، نه معنا رو پایین بیارد. نور نور است، عدل و تقوا هم نور البته، منتها نور ضعیف. جامعه بخواهد روشن و نورانی بشود، نظیر زمان ظهور حضرت که خیلی ها نورانی میشوند، که میگن از بو کردن دستشون از غیب با خبر میشوند، با اون اسراری که در زمان ظهور حضرت سلام الله علیه است از همین قبیله. وجود مبارک حضرت که ظهور کرده از دست خدا رو سر مردم میآید، یا دست حضرت به اذن خدا رو سر مردم میآید، احلام و عقول اینها بالا میرود، همین است. تا جامعه یملع الله به الناس قسطن و عدلن نشود، یملع الله به الارض قسطن و عدلن نخواهد شد. تا مردم عدل دوست نباشند، زمین پر از عدل داد نخواهد شد. این شدنی نیست. با کشتن، با کشتار تازه اول دعواست. اگر رشد فرهنگی پیدا شد، اومد زمینه برای گسترش رست و عدل است. پس این که فرمود وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ رَبِّهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، از همین صفت است. و همین مردان نورانی در قیامت در همون سوره مبارکه حدید آیه 12 دارد که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسقا نورهم بین ایدیهم و ایمانهم، اون روز که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. بالاخره فضای وسیع بهشت باید روشن باشه یا نه؟ شمسی نیست، قمری نیست، اینا که در شمسو کفرد به زن زمون کدرد بساط اینا برچیده شد. اونجا هم که به استراحه میتواند لا یرون فیا شمسن ولا زمهری رو، خب این فضای بزرگ کی روشن میکنه؟ فضایی که سابق الا مغفرت به جنت این که ارضها السماوات و الارض. قبلا هم یه بحث گذشت که خانه هر بهشتی به قدری وسیع است که همه مردم زمین بخواهن مهمان یک بهشتی بشوند جا دارد، نه مجموع مال مجموع است، نه ارض و السماوات و الارض این مال مجموع بهشت است، این مال تک‌تک بهشتی است. خب این فضای بیکران در بیکران رو کی نور میده؟ شمس و قمری در کار نیست، همینا نور میدن. یوم تر المؤمنین و المؤمنات، زن و مرد ندارد. یسعا نورهم بین ایدیهم، اینی که موجود مبارکه از سمیر رو شما نمیدونید اونجا چه خبره، اگه میدونستید پیش من جمع نمیشدید. این عبیس امام زمان بود، فرمود الان پیش من جمع شدید دور و هم جمع شدید، من که نمیدونید اونجا چه خبره، اگه بدونید اونجا چه خبره من نگه میکنید تو را اونجا میگید دیگه، انشاءالله میگید. الان شما این شمس با همه عظمت و دبدب و چپچپی که دارد یه وجب رو روشن میکنه، دو قدم اون طرف ترش تاریکه، ارض هست سماوات و ارض. این بیکران تا بیکران را مؤمن روشن می کند، وگرنه نوری که در اونجا نیست. بله خب به نور رب داره، این همه نور رب الارض است دیگر، ذات اقدس الهی به اینها اعطا فرمود است دیگر، هستی اینها را، نور اینها را، چون خودش ربوش به جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس. مگر اینجا که نورانیان کی به اینها نور داد؟ فمون به تو خرج الناس من الظلمات الى النور به ازدارم بیاد، مثلا نور که نه از خود دارد نه از دیگری گرفته که اگر هم یک کسی نورانی شد سبود ما بهش دادیم دیگر. اگر خدا اینا کرده بیراه بره ممکن نظیر کسوف و خسوف گرفتار بشه. یه مثال خوبی که مرحوم شیخ بهایی تو سمدی دارد که انارت العقل مکسوف به طوع الهوا. همین وقتی نه را شیخ بهایی و ملو محسن فیض و اینا بنویسن دیگه مثال رو از شعر جاهلی نمیارن، یا آگه میارن یا روایت. اما وقتی نه را بخواهد یک دیوانه بنویسه، این سعی میکند که از جامع شواهد شاهد بیاره و شعر جاهلی شاهد بیاره و ماننده. انارت العقل که اگر مضاف الیه مذکر بود مضاف کذب تذکیر میکند، انارت العقل مکسوفون به طوع الهوا. اگه کسی اطاعت هوا کرد اون نورانیت عقلش کسوف میگیره، یعنی آفتاب گرفتگی منکسف میشه. اگر انشاءالله به اذن خدا انسان مواظب بود این نور محفوظه، دنیا باشه نورش الهیست، آخرت باشه نور الهیست که ذات اقدس اله عطا کرده است دیگه. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. این هست دست شب ندارن، نه که طرف جلو و طرف راست است. پشتشون چی؟ پهلوشون طرف شبشون چی؟ مؤمن که پشت ندارد، مؤمن که دست شب ندارد، خلق ندارد، این همش امام است و یمین. اصحاب المیمنه کلتا یدیه یمین، دست چپ اینها راست است، دست راست این هم راست. در وصف وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه آمده است کلتا یدیه یمین. البته در باره ذات اقدس اله آمده است که دستان بی دستی خدای سبحان که فرمود خلق تو به یدی کلتا یدیه رحمان یمین. مظهر او که امام انسان و کامل معصوم است مثل وجود بارکت ابراهیم سلام داره، در باره اون حضرت آمده کلتا یدیه یمین. در باره شاگردان اونها مؤمنان اونها آمده است که مؤمنم کلتا یدیه یمین، او دست راستش راست است، دست چپش هم راست. یعنی که هم با دست راست با یمن و برکت کار میکند، هم با دست چپ با یمن و برکت کار میکند. یعنی چپ و راست اعتباری که بر من ندارد. بیگانه دست چپ او چپ است، دست راست او هم چپ، چون اصحاب شمال است، اصحاب مشقمه است، هم با دست چپ خلاف بکنم با دست راست. مؤمن اصلا دست چپ و پشت سر ندارد، وگرنه می فرمود اونجا چه خبره. فرمود یسعى نورهم بین ایمانهم و ایدیهم، یا جلو هست یا طرف راست. یعنی جلوی اینها جلوه، خلف اینها هم جلوه، راست اینها راسته، چپ اینها هم راسته. بنابراین اینها چپ و خلف ندارن. کل این جهات یمین است و امام. یسعى نورهم بین ایدیهم و ایمانهم. و این میشه هدف نهایی. هدف متوسط البته عادل بودن است، مبارزه با ظلم است که بعدها تو همین سوره مبارکه ابراهیم جریان است، موسی کریم سلام الله علیه ذکر میکنند. خب الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات، که این جمع محلا و الف لام است، از هر تیرگی و تاریکی. یه نامی فخر رازی به یکی از بزرگان نوشته که قطرت من الهوا تکدر و بحر من الغیر، اونه که به جای رسیدن گفتن یک قطره هوس و هوا اگر تو دریای علم بریزی این دریا را آلوده میکنه. اگر کسی بحر العلوم شد، دریا و بحر علم شد، خدا اینا کرده یه قطره هوس توش بود، علم فروشی خواست بکنه، منم باید بادورم، اسم من بادوری، اول بادوری، با این لقب بادوری، همین بازی ها بود. فرمود مواظب باشه، قطرتون من الهوا کدر و بحرن من الغیر. این مضمون در شرح نهج البلاغه اون عالم تبریزی که نسبت به شرح نهج البلاغه مرقوم داشتن آمده. اینجوره بالاخره، نه تقوا با هوا سازگار است، نه هوا اونقدر بدیش کم است که نتواند اثر کند، خیلی پلیده بالاخره. لتخرج الناسه من البروات ابندو، البته به اذن رب بهم. خب راهش چیه؟ همطور کلی گویی؟ نه، راهش اینه الی صراط العزیز الحمید. اینا به طرف عزت حرکت کنن، به طرف محمد حرکت کنن، عزیز باشن، فرومایه نباشن، کریم باشن، پیروز باشن، نفوذناپذیر باشن، هر کی در اونها اثر نکنه، هر چی در اونها اثر نکنه، هر چی دیدن نخوان، هر چی شنیدن نخوان، عزیز باشن، راه عزیز رو طی کنن. بعد هم حامد باشن نسبت به ذات حق و سهلا، محمود باشن نسبت به دیگران، کاری داشته باشن که قابل حمد و ستایش باشد. میشه راه حمید، راه عزیز رو کسی طی کنه نورانی میشه، راه حمید رو کسی طی کنه نورانی میشه. کجا میری؟ میخوام عزیز حمید بشم. دعوت کرده ما رو دیگه. آخه اینا که مرحله ذات واجب تعالی نیست، اینا صفات مادون ذات است، خارج از ذات است. در مقام ذات انبیا و اولیا راه ندارن که رسد به افراد عادی. اینا مقام فعل حق است، فیض حق است، ظهورات حق است. شما این جوشن کبیره که میبینید به استثنای برخی از اسماء خیلی خیلی محدود است، بقیه همه اسماء فعلیه و ظهورات الهی است، افاضه الهی است. اینا نصیب انسان میتواند بشه، ولی انسان میتواند به اینا راه پیدا کند. راه عزیز شدن، راه حمید شدن، حامد باشه، محمود باشه، پرچم حمد را هم به دست بگیره در محدوده خودش، اون لوای هم در قول مطلق در قیامت به دست وجود نواره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. خب این عزیز حمید را هم بازگو کرد، مشخص فرمود که چیز الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. قبل از اینکه به این آیه دوم برسیم، علل تخرج الناس توضیح بیشتری می‌طلبد. این است که خدای سبحان برای اینکه جامعه را روشن بکند قرآن فرستاده است، بهرن پیامبر را بر همجد ارسال کرده است. این لام لام غایت است، نه لام عاقبت. اگر لام عاقبت بود معنیش این است که پایان کار همه مردم نورانی شدن است، در حالی که چنین نیست. در همین آیه بعد دارد یه ده کافرند دنیا را بر آخرت ترجیح میدن، اینا گرفتار نارند، ناریند نه نوری. پس این لام لام عاقبت نیست. لام عاقبت در سوره مبارکه اعراف آیه 179 بازگو شده، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. ما برای جهنم خیلی آره خلق کردیم. این لام لام غایت نیست، یعنی پایان خیلی ها جهنمه. لام عاقبت همونطور که کتاب ادبی مراد فرمودیم نظیر اون چی که درباره التقاط وجود مبارک موسی سلام الله علیه و فلتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. این لام لیکونه که لام غایت و منفعت نیست، اونا وجود مبارک موسی را برای که دشمنشون بشه که نگرفتن. اونا موسی را دیدن یه فرزند خوبی است، گفتن ما اینو میگیریم، نتخذه و ندا، به این هدف گرفتن که از او بهره فرزندی ببرن. هدف اونها این بود ازش استفاده کنن، اما پایان کار دشمنی وجود مبارک موسی نسبت به اونها در آمد. مشلام عاقبت لیکول لهم عدوبن و حزنا. اونا گفتن لعله نتخذه وردا او ینفعنا کن ننتفع به مانندون. میشه لام عاقبت. در اینجا ذات اقدس الهی بود پایان کار خیلی ها دوزخ است، نار است. ما برای نور خلق کردیم ولی شده ناری. ولقد زرعنا یعنی خلقنا لجهنم، لام لام عاقبت است، یعنی پایان کار خیلی ها من از جنر الاسم این است. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعیون لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون. اما لام غایت یعنی هدف اینه. مطلب دیگر این است که ما که انسانیم و موجود ناقص و ضعیف و فقیریم هدف داریم. معنای هدفمند بودن انسان این است که نقص خود را به وسیله این کار برطرف میکند. انسان ناقص است، محتاج به یک چیزی است، به وسیله کاری حاجت خود را برطرف میکند. این کار او میانجی است بین انسان متحرک و اون هدفی که کمال او را تأمین میکند. این معنی هدفمند بودن ماست. هدف مال فاعل است که نقص فاعل را برطرف میکند. چرا؟ چون فاعل فقیر است، ناقص است و محتاج. ولی اگر فاعل غنی محض بود هیچ کمالی فرض ندارد که او نداشته باشد، اون کار را برای کمال نمی کند چون خود کمال او آفرید. هیچ کمالی فرض نمی شود مگر که اصلش بشه اوست. چنین موجودی کاری را برای چیزی نمی کند، نه برای اینکه سودی ببره یک، نه برای اینکه بربندگان جودی برساند این دو، برای چیزی کار نمی کند. اما برای اینکه سودی ببرد نمی کند، فواضح هم برای اینکه او غنی مطلق است، محتاج نیست تا کار رو بکند که بهری ببرد، بلکه بر بندگان جودی کندم نیست. چرا؟ برای اینکه برخی ها هستن که خودشون احتیاجی به این کار ندارن ولی میخوان سودی به دیگری برسانن که خودشون بشون سخی و جواد به کمال برسن، که اگر این خدمت را به دیگری نکنن ناقصن. یک کسی که وضع مالش خوب است، مسکن دارد، برای دیگران مسکن می سازد که به مقام جود و سخا برسد، به فیض برسد، به کمال برسد، اهل سعادت بشود. این خانه را برای سود بردن نمی سازد بساز و بفروش، بلکه برای جود کردن می سازد و جود کمال است و او قبلا نداشت الان میخواد پیدا کند. این درست. اما اگر چیزی غنی مطلق بود، واجب و محض بود، هم کمال را دارا هم جود و صفا را داراست، پس نه خلق کرد برای که سودی ببرد، نه خلق کرد برای که جودی بکند، برای ندارد. پس چرا کار میکند؟ کارش اینه، چون او غنی محض است برای چیزی کار نمیکند. یک، چون همه کمالات را داراست، یکی از اون کمالات جود و سخاست، از او سخا و جود نشأت میگیرد. دو، و چون حکیم علل اطلاق است، صدر و ساقه کار او منفعت و حکمت و مصلحت و معرفت است. هیچ بی نظمی تو کارش نیست، همش حکمت است، همش نظم است. هر کدام از قبلی برای بعدی است، هر کدام از بعدی برای قبلی است. پس این اهداف و غایات به خلق برمیگردد، یعنی فلون کار برای بهره برداری فلون شی یا فلون شخص است، نه برای بهره مندی خدا. فتحصل او چون غنی محض است، کاری را نه برای سود نه برای جود انجام نمیدهد. یک، و چون همه کمالات یکی از اونها جود و صفاست دارد، کمالات از او نشأت میگیرد، دل اختیار و قدرت، چون قدرت و اراده ذاتی اوست. این دو، و چون حکیم عرف ناقص کار عبسویا و بیهوده ندارد، همه کارهای او حساب شده و حکیمانه است که برخی از برخی نخ میبرند، برخی به برخی نخ میرسانند این سه. رضا فرمود این لام لام غایت است، ولی غایت خلق است نه غایت خالق. والحمد لله رب العالمين.